بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و علیه قضاء ما فاته من صلاة و صیام. بحث ما در حبوه بود. حبوه از اختصاصات فقه شیعه است، در فقه اهل سنت حبوه نیست. مواردی از اموال میت به پسر بزرگتر داده میشه. حالا بحث کردیم آیا مجانن داده میشه یا با عوض داده میشه، این بحثش گذشت. مشهور این است مجانن داده میشه، حق اوست، یه نوع ارث اضافی برای اوست و واجبم هست بر ورثه که ملتزم بشن به این. الان به مناسبت این موضوع یه نکته ای رو اشارتاً بیان میکنه. بر ولد اکبر قضاء فوت شده های از نماز روزه هم واجبه. نمازی که فوت شده، روزهی که فوت شده از پدر، بر پسر بزرگتر واجب انجام بده. یعنی یکی از واجبات پسر بزرگتر اینه، نماز واجبی دیگه بر خودشه، قضای نمازهای پدر و روزه های پدر. البته دیگه تفصیلاتش رو اینجا توضیح نداده، در کتاب الصلات خونده اید آیا پدر انادن نخونده اونا هم واجبه، یا سهون نسیانن نخونده اونا واجبه، آیا غیر از پدر مادرم واجبه بر نمازهاش روزهاش بر پسر بزرگتر یا نه، تفصیلاتش در کتاب الصلات. اینجا فقط اشارتن از باب مناسبت حبوه مطرح کرد. یه نکته‌ای در رابطه با محبوون، محبوب مطرح کرده. محبوب یعنی حبوه داده شده، یعنی پسر بزرگتر. آیا به همه پسر بزرگترها باید حبوه بدیم؟ ایشون میگه نه، اگر سفیه باشه حبوه به او داده نمیشه. یعنی یک شرط عدم صفاحت هست، صغیر باشه بهش میدیم ولی سفیه باشه بهش نمیدیم. این یک. دومی شیعه باید باشه، سنی باشه بهش نمیدیم. مرحوم شهید ثانی میگه خب این دوتا شرط رو چه برای محبوب کردید، دلیلتون چیه؟ ما در روایات از این دوتا شرط خبری نیست. ایشون میفرماید دلیل دوم رو، شرط دوم رو میشه از یک قاعده دیگری استنباط کرد. پس صراحتاً هیچ کدام از اینها به عنوان شرط محبوب و نیومده، نه سفیه نبودنش و نه شیعه نبودنش، چه اگر سفیه باشد شیعه نباشد بهش حبوه نمیدیم. ایشون میگه سنی ها رو میشه از راهی حل کرد حبوه ندادن رو، از راه قاعده الزام. قاعده الزام معناش این است الزموهم به ما الزمو انفسهم یا الزمو علا انفسهم، اونا رو الزام کنید به اون احکامی که خودشون قبول دارن ولو در فقه شما باطله. خب خود اونها حبوه رو باطل میدونن. اگر پسر بزرگتر سنی باشه بهش حبوه ندهید، چون بهش میگیم که شما حبوه رو باطل میدونید، پس حبوه به تو نمیرسه طبق حکم خودتون. اینو میگن قاعده الزام. قاعده الزام یکی از قواعد فقهیه. خوب است همراه فقه شما با قواعدم همراه بخونید، قواعد فقهم همراه با مسائل فقهی خونده بشه، خیلی از مباحث فقهی روشنتر فهمیده میشه. ببینید، قاعده الزام فقط در کتاب ارث نیست، در خیلی جاها هست. مثلا در نکاح، اهل سنت وقتی زنی 3 بار در یک مجلس طلاق داده بشه، قائلن که طلاق تحقق یافت، اونم 3 بار تحقق یافت. در شیعه 3 بار طلاق رو باطل میدونن، میگن لا یتحقق. حتی اختلاف هست، حتی 1 بار طلاق هم میشه یا نه، یعنی این 3 بار خونده به عنوان طلاق واحد هم حساب میشه یا نه. خب حتی اگر باطلم در شیعه حساب بشه، یک مردی زن شیعه خودش رو، مرد سنیه، زن شیعه خودش رو طلاق داده 3 بار در یک مجلس، بعد از این آیا این زن میتونه ازدواج کنه؟ میگه حتی در شیعه طلاق 3 بار در یک مجلس رو، 3 طلاق دادن رو در یک مجلس باطلم بدانیم، این زن شیعه میتونه ازدواج کنه، بعد از این چه عده نجح داشت میتونه ازدواج جدید کنه، چون به خاطر قاعده الزام به این شوهرش میشه الزام کرد. طبق مذهبتون شما 3 طلاق دادید، دیگه تا نمیتوانید با این زن ازدواج کنید، اینو میگن قاعده الزام. یا مورد دوم قاعده الزام، ببینید اینا قائل به تعصیبن. تعصیب یعنی چه؟ یعنی اگر فاضل فریضه باشه به ذکور میدن ولو طبقه بعدی باشه. مثلا مثال بزنم، یه میتی مرده، یک دختر داره، خب 1/2 به دختر میدیم، بقیه 1/2 هم به همین دختر میدیم ردن. 1/2 اولی فرضی، بنابر فرضش 1/2 بعدی ردی. خب اگر فرض کنیم یه دختری سنیست، از پدرش بهش ارث رسیده، اما برادر اون میت شیعه است، برادر میت به برادرزادش این دختر باشه، میگه چه شما 1/2 تو بردی، 1/2 بقیه رو نمیتوانی ببری، چون به نظریه تعصیب شما معتقدید، شما بقیه رو باید به من بدهید. در فقه شیعه نمیشه، چون در فقه شیعه برادر میت طبقه دومه، تا وقتی که طبقه اول هست به طبقه دوم ارث نمیرسه، اما بنابر قاعده الزام میرسد. اینا موارد قاعده الزام است که 2 مورد مثال زدم، نکاح و مورد دوم در ارث. مورد سوم، یه موردم بزنم ادامه بدیم. ببینید ما در شفعه معتقدیم شفعه در ملک مشاعه، نه در ملک همسایه. مثلا همسایه شما خونش رو فروخته، دیگه شفعه برای شما نیست، شما اولویتی ندارید که بگید من از مشتری دوباره به ملک خودم در می آورم. حق شفعه یعنی اگر شریک شما سهم خودش رو فروخت، شما می توانید از اون مشتری که سهم شریک شما رو خریده دوباره برگردونید به ملک خودت با همون ثمنی که خریده. این حق شفعه در فقه شیعه مربوط به مشاعه، اما در فقه اهل سنت به همسایه هم حق شفعه است. خب یک مشتری سنیه اومده همسایه شما رو خونش رو خریده، شما می توانید از باب قاعده الزام ادرای حق شفعه بکنید، مشتری هم نمی تونه اعتراض کنه، چون مشتری سنیه و قائل است به حق شفعه برای همسایه. اینا بعضی از مواردی است که قاعده الزام و توضیح دادم. اینجا هم که گفتیم حبوه شرطش این است پسر بزرگتر سنی نباشد. چرا؟ چون سنی ها به حبوه معتقد نیستن. ما میتونیم بهش بگیم که تو چه معتقد نیستی پس نمیتونی بجیری. این قسمت حبوه و شرط سنی نبودن. این قسمت رو بخونیم. ول مشهور، قول مشهور این است یشترط فی المحبوب، شرط است در اون شخصی که بهش حبوه میدیم یعنی پسر بزرگتر، شرط است ان لا یکون سفیهن، سفیه نباشه، ولا فاسد در رأی، اعتقاد فاسد نداشته باشه. منظور از فاسد در رأی یعنی سنی، ای الاعتقاد، یعنی رأی اینجا به معنای اعتقاده، به ان یکون مخالفن للحق، این که مخالف حق باشد میشه فاسد الاعتقاد. در فقه حق یعنی شیعه امامیه یه اثنا عشریه، مخالف حق نباشد. خب این دوتا شرطو از کدوم روایت گرفته اید؟ میشه ذکر زالش ابن ادریس و ابن حمزه، این دوتا فقیه بزرگوار این دوتا شرطو آوردن و تبع هما الجماعه، جماعت هم تابع اینها شده چون مشهوره اصلا، اینا دوتا شرط مشهور هستن. شهید ثانی میگه لم نقف لهو علا مستندن، من بر این شرط مستندی نیافتم. بر این حکمی که نباید سفیه باشه نباید سنی باشه. اما و فی الدروس نسب الشرط الى قائلهی، در دروس هم شهید اول مثل اینجا نیست، شرط رو به قائلش نسبت داده. یعنی در اونجا گفته چه قال ابن ادریس، قال ابن حمزه، اینطوری من در حاشیه هم دروس رو نوشتم، شرط ابن ادریس ان لا یکونو فی ان لا یکون سفیها ولا فاسد الرأی. ببین شرط ابن ادریس یعنی نسبت داده شرط رو به قائلش، به ابن ادریس نسبت داده. این چه فردی فقیهی در کتابش عوض این چه بگوید الاقوا اینه، الازهر اینه، از این عبارت ها به فرد نسبت بده یک حکمی رو، معلوم خودش قبول ندارد. مشعرن به تمریزهی، این اشعار دارد این نسبت به ضعیف بودن این حکم در نظر مصنف. خب شهید ثانی میگه به نظر ما هم همینه، اطلاق و نصوص یدفع الشرط. در نصوص حبوه روایاتی که حبوه رو اثبات میکنه این شرط رو دفع میکنه، این شرط در روایات ما نیومده. خب بعد میگه امکان داره ما دومی رو بتونیم اثبات کنیم، سنی نبودن رو به اعتبار قاعده الزام. یمکن اثبات و شرط ثانی خاصتن، امکان داره با شرط دوم رو مخصوصا، نه شرط اول دیگه، شرط دوم رو اثبات کنیم الزامن للمخالف به معتقدهی، الزام کنیم به مخالف به سنی اعتقادش رو، بگیم به اعتقاد شما حبوه چی نیست، تو درست الان پسر بزرگتر این خانواده ای ولی حبوه چی نیست پس تو نمیتونی بجیری. چما یلزمو به غیرهی من الاحکام، چنانچه الزام میشه به غیر این حکم از سایر احکامی که تثبت و اندهو لا اندنا، نزد او هست نزد ما نیست. چه من دو سه تا مورد مثال زدم که ایشون هم داره، چه اخس سهم العصبه منه، سهم عصبه رو از او بگیریم، دختر سنیه یک دوم مال پدرش بهش رسیده یک دوم دیگر پادر هواست، طبق شیعه به همین دختر میدیم ولی چون سنیه برادر میت میگه به من بده، اگر برادر میت شیعه است میتونه از راه قاعده الزام بگیره. و همچنین حل مطلقتهی سلاسن، حلال بودن طلاق داده شده این مخالف سنی سه بار طلاق داده شده است، حل لنا، برای ما شیعان حلال است، ولو ما سه طلاقه رو باطل میدونیم. سه طلاقه باطل است در بین افرادی که شیعه مذهبن. اهل سنت اگر سه طلاق بده به طبق قاعده الزام برای شیعه این مجوز است با اون خانم ازدواج کنه. و غیره ما که من مثال غیره ما رو هم زدم، مثل حق و شفعه برای همسایه و هو حسن، میگه این حکم رو با قاعده الزام اثبات کردن، اول گفت یمکن، بعد میگه نه خوبه، قاعده الزام یکی از مواردش اینجا میتونه باشه، مصادیقش میتونه باشه. خب تمام شد. یه بحثی یادتون هست اول فصل حبوه سوال پرسید، خودشم جواب داد که آیا این حبوه استحبابیه یا وجوبه؟ فرمود واجبه. حبوه مجانیه یا مال عوضه؟ فرمود مجانیه، چون لام اومده، این اشیا برای پسر بزرگتر، لام لااقل استحقاق رو میرساند، یعنی حق اوست. به همین خاطر هم واجبه، هم از لحاظ حکم تکلیفی واجبه بر ورثه حبوه رو بدن، مستحب نیست، و هم حق اوست، مجانی هم است. یه نوع ارث خاصه. اما مقابل این اقوال دیگری هم هست، اینجا مطرح میکنه و فی المختلف، مختلف مال علامه حلی است. علامه حلی بیش از 6-7 تا کتاب فقهی داره، قواعد الاحکام، تحریر الاحکام، نهایه دوتا داریم، یک شیخ طوسی، یک علامه است، بعدش ارشاد الاذهان، بعدش مختلف الشیعه، تذکرت الفقها، المنتها، اینا کتاب های فقهی مرحوم علامه حلی است. و فی المختلف اختار استحباب الحبه، در مختلف الشیعه علامه اختیار کرده که حبه مستحب به واجب نیست، چه مذهب ابن جنید و جماعتین، مثل فتوای ابن جنید و ادهی، و مال الى قول سید به احتسابها بالقیمه. در مختلف الشیعه یه تمایل دیگری هم نشون داده، درسته اونو اختیار کرده استحباب رو، حرف سید مرتضی رو هم بیمیل نیست قبول کنه، تمایل به اونم داره در مختلف، به احتسابها بالقیمه، به این که حبه رو در مقابل قیمت حساب کنن، پس هم مستحب هم این که مجانی نه. این حرف مرحوم علامه در مختلف الشیعه. اما وقتار فی غیرهی، در غیر کتاب مختلف الشیعه اختیار کرده الاستحقاق مجانه، چه استحقاق داره ولد اکبر و مجانی هم است، پس واجب بر ورثه این موارد حبه رو به او بدن، مجانی هم بدن. معروفه برهم علامه به اعتبار کتبش اقوال داره، چون ایشون از دوران جوانی مجتهد بوده، کتابها رو چه می نوشته با جولان فکری تغییر در فتاواش زیاد بوده. خب آخرین بحث حبه اینه، بعضیا در حبه شرط دیگری هم کردن، اگر میت اموالی نداره، فقط اموالش همین حبه است، میگه اون موقع دیگه حبه ای موجود نیست، باید به عنوان ارث تقسیم کنن، چون حبه اضافه است، ارث اضافیه، یعنی مفروغون ان حبه این است که ارثی باشد، این اضافه بر سازمان به ولد اکبر میدن، اضافه بر ارثش، جایی که بس ارثی نیست دیگه حبه موجود نیست. میفرماید چزا یشترد، همچنین شرط است، ان یخلف المیت مالا جا بگذارد، یخلف جا گذاشتن یعنی ماترچ بگذارد میت، مالی غیر از حبه. و این گلده ولو مال چمن باشد غیر از حبه مال دیگری داشته باشد، لالا یلزم الاتحاف بالورسه، این شرطو کرده ایم تا اتحاف به ورسه لازم نیاید، چون دیگه بیچاره ورسه هیچی نمیرسه، به ولد اکبر تمام ارث میرسه اگر حوه رو به او بدی. خب و نصوص خالیتون ان حاضر گید، روایات ما خالی از این گیده، در روایات ما این نیست. الا ان یدعا، مگر بیاییم بگیم کلمه حوه خودش اینو میرسانه، حوه یعنی عطای زیاد. الا ان الحبه يدل بظاهره علی، کلمه حبه ظاهرش دلالت بر این شرط میکنه، چون حبه یعنی عطیه علاوه، عطیه اضافی، پس چیزی باید باشد که این علاوه و بخشش اضافی باشه. اما این حرف مرحوم شهید ثانی جا نداره، چون کلمه حبه اصطلاح حدیثی نیست، کلمه حبه اصطلاح فقهیه، در روایات ما حبه نیومده، لغت حبه. خب بحث بعدی اینه چه، اینو قبلا هم خوندیم، منظور از پسر بزرگتر چیه؟ این آسانه، ولو کان الاکبر انسا، اگر بزرگترین فرزند مؤنث باشه، دختر باشه، اون وقت معیار اعطی الحبته اکبر از ذکور، حبه رو میدن به بزرگترین پسر، اگر متعددو و الا فزدکر، و الا اگر پسران زیاد نباشه به اون پسر میدن، کاری نداریم این پسر سنش از دخترها کوچکتره. و این کان اصغر منها، ولو از دخترها کوچکترم باشه به این ولد زکر، ولد پسر میدن. این پس معیار از لحاظ سنی این نیست بزرگترین فرزند خانواده باشه، نه، بزرگترین فرزند خانواده معیار نیست، معیار این است بزرگترین پسر خانواده باشد. و هو مصرحون فی صحیحت ربعی عن صادق، در این روایتی که از امام صادق ربعی نقل کرده در او صراحتن اومده است این حرف. تا اینجا بحث حبه تمام شد، اما بحث بعدی بحث طعمه است، اینو یه مقدار توضیح بدیم. طعمه یک حکم مستحبی است، دیگه حکم واجبی نیست، مربوط به طبقه اوله، به همین خاطر در اینجا مطرح کرده. طبقه اول وارثینش اولاد و پدر و مادره، اولاد پدر و مادر. خب پدر و مادر ارثش چه مقداره؟ پدر و مادر فرضش اگر معل ولد باشه یک ششمه، پدرم یک ششم، مادرم یک ششم، معل ولد. اگر بلا ولد باشه مادر یک سومه، پدر فرض نداره هرچه موند. این قبلا خونده ایم. در عمل پدر و مادر با توجه به این قانونهایش خوندیم، در عمل سه نوع ارث میبرن، یا یک ششم فقط میبرن، یا از یک ششم زیادتر اون رد بری هم دارن، ردم بهشون میشه. مثلا یک میتی مرده باشد، یه دختر داشته باشد و پدر و مادر، اینا پنج ششم فرضشون میشه، یک ششم میمونه، این یک ششم رو دوباره تقسیم میکنن به پنج، به پدر، به مادر، به دختر میدن، که قبلا خونده ایم. خب در این فرض بیش از یک ششم هم میبره، اما یک ششمش فرض بر، بقیهش رد بر. پس بعضی وقتا فقط یک ششم میبره، مثلا میتی مرده دو تا دختر داره، پدر و مادر داره، این دو تا دختر دو سوم، پدر و مادر هم هر کدام یک ششم، دیگه ماترچ منطبق بر سهامه، اونجا یک ششمه. این مثالی چه زدم بیش از یک شومه. بعضی وقتا اصلا دو تا یک ششم میبره، مثلا یک سوم میبره، یا حتی زیادتر از یک ششم هم معنا داره. مثلا یک فردی مرده فقط پدر و مادر داره، این پدر و مادر اسمشون چقدره؟ مادر اگر حاجب اخفه‌ای نداشته باشه به مادر میدن یک سوم، دو سوم هم به پدر میدن. اگر مادر حاجب حبوی داشته باشه به مادر میدن یک ششم، پنج ششم هم به پدر میدن. پس بعضی وقتا از حتی دو تا یک ششم میشه یک سوم، از یک سوم هم زیادتر میبرن. خب این مقدمه بحث ما بود تا روشن بشه طعمه چیه. هرگاه پدر و مادر مشهور، فتوای مشهور رو میگم، هرگاه پدر و مادر ارثی که میبرند بیش از دو تا یک ششم باشه، یعنی هر کدام بیش از دو یک ششم ببرند، مثلا مادر یک سوم ببره دو ششم شد، دو ششم یا بیش از دو ششم، اون موقع مستحب است یک ششم رو به پدر و مادر خودشون بدن، یعنی به جد میت بدن، جده میت بدن. با اینکه پدر و مادر جزء طبقه دوم ارث نمیبره چون طبقه اول موجوده، ولی هرگاه پدر و مادر میت بیش از دو ششم ارث ببرن یا مساوی با دو ششم، خلاصه از دو ششم شروع کن ببرن، مستحب به یک ششم رو به پدر و مادر خودشون بدن که پدر و مادر با هم تقسیم کنن اون یک ششم رو. اینو میگن طعمه. اون یک ششمی که به پدر و مادر میدن اونو اصطلاح هم میگن طعمه. یه هدیه و تحوه ایست از طرف پدر میت به جد، به پدر و مادر خودش. بخوانی الخامستو پنجمی لا یرث الاجداد مع الابوین، این درسته دیگه، اجداد با پدر و مادر ارث نمیبرن چون اجداد طبقه دومه، پدر و مادر طبقه اوله. ولا مع احدهما، همچنین اجداد با یکی از پدر و مادرم ارث نمیبرن، هر دوتا هم ارث نمیبرن، با یکی هم. ولا من هو فی مرتبتهما، همچنین اجداد ارث نمیبرن با کسانی که در مرتبه ابوینن، یعنی با اولاد. خلاصه اجداد طبقه دومن، با هیچ کدام از وارثین طبقه اول، چه پدر و مادر، چه احد و هما، یعنی یکی از پدر و مادر، چه هم مرتبه پدر و مادر، چه اولاد باشن، اجداد با اونها ارث نمیبره. و هو موضع و وفاقین، اینو همه قبول دارن، همه فقها قبول دارن که طبقه اول موجود باشه به طبقه دوم نمیرسه. الا من ابن جنید فی بعض الموارد، ابن جنید در بعضی از موارد اونجا قائل شده که جد و جده هم ارث میبره همراه با اولاد. اگر مثلا دختر باشه، مثل ابن جنید اسکافی، میدونید اولش اهل سنت بوده بعد شیعه شده، بعضیا معتقدن چه فتاوای دوران اهل سنت بعضی ها مونده، به همین خاطر ایشون یه نظریه‌ای در یه موردی مثل تعصیب داره. مثلا اگر میتی مرده دختر داره، یک دومو میدن به دختر، اگر پدر بزرگ مادر بزرگ باشه اون بقیه یک دومو میدن به پدر بزرگ و مادر بزرگ، این گونه فتاوا داره. ایشون رو بذارید کنار، اجماعیه. تا وقتی که طبقه اول هست پدر و مادر، یا حتی اولاد هست، به طبقه دوم ارث نمیرسه. خب این مقدمه بحث بود. ولکن یستحب لهما، مستحب بس برای پدر و مادر میت، التومل ابویهما، چه یک تحفه‌ای بدهن، طعمه‌ای بدهن برای پدر و مادر خودشون. ابویهما یعنی ابویل ابوی، برای پدر و مادر میت مستحب است به پدر و مادر خودشون، که اگر با میت حساب کنیم جد و جده میت میشه، مستحب است یه طعمه‌ای بدهند. کی؟ همیشه نه، حیث یفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس المعین لهما، زمانی که برای یکی از این دو اضافه بیاد یک ششم یا زیادتر از یک ششمی که براشون تعیین شده، یعنی حتی اگر دو ششم ببرن یا بیش از دو ششم ببرن، از یک ششمی که تعیین شده براشون در زمانی که ولد همراه باشه، از اون یک ششم زیادتر یا خود یک ششم رو ببرن، یعنی دو تا یک ششم ببرن اون وقت مستحبه. خب این سدسی که تعیین شده در این فرض نیست، سدس در صورتی که مال ولد بودن، الان زمانی دو ششم میبرن زمانی بیش از دو ششم میبرن چه مال ولد نباشن، الا تقدیر مجامعت همال الولد، اون فرضی که ابوین با ولد جمع میشن اون موقع یک ششم براشون تعیین شده با او حساب میکنیم، یعنی اینجا محاسبمون اینطوریه، اون یک ششمی که در صورت اجتماع با ولد بود اونو واحد در نظر بگیر، در هر فرضی اگر بیشتر از یک ششم اضافه بشه به اون یک ششم یا برابر یک ششم به اون یک ششم اضافه بشه چه بشه دو ششم، اون موقع طعم مستحب است. خب چه مقدار بدن؟ میگه همین یک ششم زائد رو بدن، حتی اگر بیشتر از یک ششم هم بود فقط یک ششم زائد. فیستحب لهما اطعام هاز از سدس زائد، مستحب برای این پدر و مادر این یک ششم اضافی رو به پدر و مادر خودشون بدهند. خب اگر بیش از دو ششم ارث بردن، یعنی فقط به مقدار یک ششم اضافه نشده، از یک ششم زیادتر هم اضافه شده، آیا باید کل اضافه رو بدن؟ میگه نه، هر مقدارم اضافه شد فقط یک ششم. ولو زاد نصیب هما ان، اگر سهم پدر و مادر از یک ششم هم زیادتر شد، از یک ششم زیادتر شدن یعنی از دو ششم بره بالاها، زیادتش از یک ششم زیاد شد، فالمستحب اطعام و سدس خاصتن، اینجا بازم مستحبه فقط یک ششم رو بدن نه اضافه هرچه هست. خب این فتوای مشهور و در طعمه قولی چه مشهور فقهای شیعه قائلن، اما اقوال دیگری هم در کار است انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.